بسم الله الرحمن الرحیم وایس و فیلم 39 رو شروع میکنیم. خب میرسیم به جرم افترا. توهین رو گفتیم، الان در افترا هستیم. افترا گفتیم یه مفهومش یعنی این که من جرمی رو به دیگری نسبت بدم و نتونم ثابت کنم که فلانی این جرم رو انجام داده، و اگه جرمی هم که نسبت میدم زنا یا لواط باشه میشه قذف که حدی هست مجازاتش. سب و نبی و قذف حدی هستن تو این جرائمی که میخونیم، بقیهشون تعزیری هست. خب ماده 697 قانون تعزیرات جرم افترا رو مشخص کرده، میگه که هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، پس این هر وسیله دیگر دیگه
بقیهش،
بله دیگه بقیهش کنار میره دیگه، به کسی امری را صریحاً، صریح باید باشه، تلویحه قبول تو نشر اکاذیب تلویحاً رو هم گفته و تو توهین هم گفتیم باید صریح باشه، توهین و افترا باید صریح باشه، صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید. پس ممکنه یه نفر فقط منتشر کننده باشه ولی او هم به افترا محکوم میشه، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمود. اسناد یعنی اسناد نخونید، اسناد یعنی اون چیزی که مستند کرده به دیگری، منظورش اینه، اون چیزی که نسبت داده به دیگری رو نتونه ثابت کنه، جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه 6 محکوم می گردد. خب گفتیم که پس این چی شد ارکانش؟ گفتیم بعد اول جرمی رو نسبت داده باشه به دیگری، حتما باید جرم باشه، چیزایی مثلا خلاف شأن و اینا یا چیزایی که محکومیت اداری و انضباطی دارن، نه اونا نه، جرم. بعد شرط دیگه اینه که گفتیم صریح باشه، یه شرط دیگه هم این که ممکن باشه، اینو تو توهین گفتیم، مثلا من اگه به کارمند بگم تو، ببخشید به کسی که کارمند نیست بگم تو رشوه گرفتی، این افترا نیست، چون رشوه فقط یعنی رشوه گرفتم فقط مختصه که کارمنده، یا بگم اختلاس کردی همینطور، یا مثلا به یه زن، البته اون حالا میره تو قصب دیگه، یا مثلا راجع به مساحقه و تفخیص که فقط گفتیم مردان یا زنان هم جنس بازی هست، حالا اگه به یه جنس مخالفش بگی تو مثلا مساحقه یا تفخیص کردی، به طب از جانب اون قابل ارتکاب نیست، مثلا تفخیص توسط مرد فقط قابل ارتکابه، اگه به یه زن بگه تو مرتکب تفخیص شدی این افترا نیست، یا به مرد بگه مرتکب مساحقه شدی. خب حالا یه استثناء زده فقط در تبصرش، میگه اگر نشر آن هم اشاعه فحشا محسوب شد، چون گفتم میگه اصولا اگر ثابت کنه نیست، اصولا یعنی استثناء هم دارد، مطلقا این استثناء ندارد، میگه اگر اشاعه اون حرف یعنی این جرمی که شما نسبت دادی این کارت باعث اشاعه فحشا بشه، این جرمی که نسبت دادی، حتی اگه بتونی ثابت کنی که اون طرف هم جرم انجام داده، باز هم به مجازات بله محکوم میشه. خب افترا هم به زهدیده شخص حقیقیه، افترا و توهین شخص حقیقی هم، ولی نشر اکاذیب شخص حقوقی هم میتونه باشه و جرم به طب مطلق هم مثل توهین، توهین ها هم مطلق بودن، بله هم توهین هم افترا جرائم مطلقی هست، نشر اکاذیب هم همینطور، اون هم مطلقه و نیاز به نتیجه خاصی نداره. حالا یه سوالی هم که حالا بعضی وقت دوستانم براشون خیلی پیش میاد میپرسن، حالا علاوه بر مسئله آزمونی مسئله عملی هم هست براشون، اینه که اگر یه نفری رفت از یکی شکایت کرد نتونه ثابت کنه، آیا صرف این که نتونه ثابت کنه میشه حالا طرف بیام ازش شکایت کنیم به جرم افترا؟ یعنی من رفتم علیه الف شکایتی مطرح کردم ولی الف حالا یا منع تعقیب خورده یا براءت، آیا الف میتونه بیاد از من به جرم افترا شکایت کنه؟ پاسخ اینه که خیر، نمیتونه، مگه اینکه ثابت کنه واقعا مثلا من میدونستم که بیگناهه و الکی با قصد ایزا این شخص اومدم، یعنی اذیت کردنش اومدم و این شکایت رو مطرح کرد. اما میرسیم به قذف. قذف مواد 245 تا 260 یا 61 قانون مجازات هستن. مربوط به حدود هستن، دیگه مجازاتش هم باید حفظ کنید شما، چون مربوط به حدود هستن. خب تعریف قذف، ماده 245 میگه قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. پس قذف حتی اگه طرفم مرده بود، بازم اگه من بیام به یه مرده هم نسبت زنا یا لواط بدم، این باز هم قذفه و وراثش میتونن بیان به قائم مقامی از اون شخص بیان و تقاضا کنن که من حد بخورم. ماده 246 میگه قصد باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتصاب داشته باشد، اگرچه مقذوف یا مخاطب در حین قصد از مفاد آن آگاه نباشد. تبصرش میگه قصد علاوه بر نوشتن، علاوه بر لفظ با نوشتن هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشه. پس قذف لازم نیست حتما با لفظ باشه، به صورت مکتوبم میتونه محقق باشه، هر چند به شیوه الکترونیکی. مثلا طرف تو اینستاگرام تو تلگرام کسی رو قذف کنه، باز هم نسبت زنا بده، باز هم قذف. خود ماده 246 میگه که باید روشن و بدون ابهام باشه، مثل توهین. نسبت دهنده به معناش آگاهش. ببین کسی که قذف کرده ما بهش میگیم قاذف، کسی که قذف شده میگیم مقذوف. مثلا الف به ب میگه تو زناکاری، الف میگه ب تو زناکاری، الف میشه قاذف، کسی که باید حد بخوره قذف کرده. اون به زهدیده یا همون ب میشه مقذوف. بله این رو دقت داشته باشید. بله دیگه، بر قاذف بر وزن فاعله، حالا اینم یه راه حفظی کردنش، مقذوف بر وزن مفعول. میگه قاذف باید آگاه باشه. مثلا یه نفر از یه کشور انگلیسی زبون اومده ایران، نمیدونه، یه چیزی شنیده، یا مثلا الکی یه نفر سر کارش گذاشته گفته مثلا سلام میشه فلان چیز، مثلا یه معنی زناکاری رو بهش گفته، مثلا گفته میخوای سلام کنی به مردم احترام بذاری، همچی چیزی بگو، این بدبختم میاد مثلا احترام بذاره میگه تو زناکاری مثلا. خب اینجا این محکوم نمیشه، چرا؟ چون نمیدونسته. ولی مقذوف لازم نیست، یعنی اگه همون انگلیسی زبان اینجا باشه من به فارسی قذفش کنم هیچی هم نفهمه، بازم قذف محقق شده. بله باز هم پس قاذف باید آگاه باشد به معنای لفظ، اما مقذوف لازم نیست آگاه باشد. و میگه قصد انتصاب داشته باشد. قصد انتصاب یعنی چی؟ یعنی یه سری کلمات هم شاید ظاهرشون حالا در واقع این باشه که مثلا، حالا البته عذر میخوام از این کلمه، مثلا خیلی وقتا تو بازار به یکی میگن فلانی حرومزاده است، خب حتی بعضی وقتا برای زرنگی اینو به کار میبرن. خب اینجا قصد انتصاب زنا یا لواط رو نداره، حتی ممکنه از باب توهین اینو به کار برده باشه که طرف حرومزاده است، ولی قصدش این نیست که بگه تو یا مثلا پدر و مادرت زناکارید. آره معنی واقعیش بله نیست. اینجا قصد انتصاب نداره، به خاطر همین اینجا به حد قصد محکوم نمیشه. ماده 247 میگه هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، یعنی پدر به فرزندش میگه تو فرزند من نیستی، من پدر تو نیستم، یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، این قصف مادرش هست. ببینید قصف از جرایم قابل گذشته، تو حدود گذشته شاکی هیچ جا تأثیر نداره غیر از دو مورد، اینو از الان بگم که دیگه دقیق بدونید، غیر از دو مورد هیچ جا نداره. در سرقت حدی گذشته شاکی به شرطی که قبل از اثبات جرم باشه تأثیر داره. در سرقت حدی اگر شاکی گذشت کنه باعث میشه که حد نخوره ولی تعذیر میشه، نه اینکه اصلا مجازات نشه. در سرقت حدی طرف اگر شاکی اون هم قبل از اثبات، بعد اثبات دیگه فایده نداره، قبل از اثبات گذشت کنه اون سارق حد برش اجرا نمیشه، ولی این نیست که هیچ مجازاتی نشه، تعذیر میشه، سرقت تعذیری میشه. اما در قذف تو هر مرحله‌ای میتونه گذشت کنه، قبل از شکایت، بعد از شکایت، قبل از صدور حکم، بعد از صدور حکم، هیچ فرقی نداره. و اگرم گذشت کرد هیچ مجازاتی جایگزینش نمیشه، طرف موقوفی میخوره دیگه، موقوفی یا تعقیب یا اجرا. پس فقط همین دوتا حد هم. ولی مثلا در زنای به عنف طرفی که مورد تجاوز قرار گرفته بود گذشت کرد، آیا این تأثیر داره؟ خیلی هیچ تأثیری نداره. پس گذشته شاکی در حدود همین دوتا جرمن که تست. پس اثبات سرقت قبل از اثبات که اونم باعث میشه سرقت تذلیل شه، حد هر قذف هر موقعی و باعث میشه هیچ مجازاتی هم جایگزین نشه. نه نه قذف فرق نداره، قذف حالا در ادامه گفت. به خاطر همینه، حالا چرا اینو گفتم الان گفتم، به خاطر همینه که گاهی اوقات قانونگذار مشخص میکنه که آقا این قذف مثلا فلان کسه، چون قابل گذشته. اگه غیر قابل گذشت بود فرق نمیکرد، فقط میگفت قذفه. ولی مشخص که قصد مادره، یعنی چی؟ یعنی مادر باید بیاد شکایت کنه تو، چون تو جرم قابل گذشت به زهدیده میتونه بیاد شکایت کنه، یا حالا ولی و وکیل و اینها، کس دیگه ای نمیتونه. درست؟ مثلا توهین ساده قابل گذشته، اگه یکی به شما توهین کنه چون خودت فقط باید بری شکایت کنی، نه دیگه اینجا چون قابل گذشته همسرش هم نمیتونه این کارو بکنه، باید حتما خود همین مادر، همین زن بره شکایت، چون قابله گذشته. بله، به خاطر همینه که شما میبینید بعضی وقتا گفته مادر یا فلان، به خاطر اینه که میخواد مشخص کنه که کی باید بیاد حد قصد رو بخواد، غیر اون شخص یا حالا قائم مقامش بیان قبول نیست.
نه دیگه گفتم
قابل گذشت یعنی دادستان نمیتونه کاری بکنه، خود شخص باید بیاد. ماده 248، هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قصد نبوده، حد ثابت نشه. همون قصد انتصاب رو داره میگه دقیقا، میگه قرینه که بود دیگه قصد انتصاب نیست. ماده 249 میگه هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای، فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب میشود. یعنی الف میگه ب تو با ج زنا کردی، به ب میگه اینو، به جلوش بایستاده میگه ب تو با ج زنا کردی، میگه فقط نسبت به کی؟ نسبت به ب، همونی که مخاطب قرارش داده و شنیده قذف کرده. نسبت به ج قذف چی؟
نکرده.
نسبت به ج هیچ قذفی نکرده. حالا الان علتش هم بعدا خواهم گفت، حالا یه ماده دیگر هم بخونیم میذاریم دوتا رو کنار هم. حالا بعضی از دوستان سواله براشون که چرا، چون زیاد ازم پرسیدم، هرچند آزمونی نیست ولی میگم علتش. بله سوال.
ماده 248 قرینه
منظور عرف دیگه. آره دیگه، قرائنی که معلوم قصد انتصاب نداره. متوجه شدید؟ خب حد قصد 80 تا شلاقه. خب اینم هیچی. ماده 250. ماده 251 اومده یه سری شرایط دیگری هم گفته. یعنی هر قذفی رو مستوجب حد ندونسته. ممکنه من نسبت زنا یا لواط به دیگری بدم ولی مستوجب حد نه. حالا ممکنه مستوجب تعذیر باشم، ممکنه مستوجب هیچ مجازاتی نباشم. میگه قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده یعنی مقذوف در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. خب پس دقت کنید، من اگه یه نابالغی رو قذف کردم حد نمیخورم، اگر یه مجنونی رو قذف کردم حد نمیخوره، یه مسلم غیر مسلمان مثلا یه مسیحی رو قذف کردم، به یه مسیحی گفتم تو زنا کردی حد نمیخوره، اشخاص نامعینی مثلا گفتم همه ساکنین این شهر زناکارند مثلا، این بازم قذف نمیخوره، حد قذف نمیخوره. غیر متظاهر، متظاهر یعنی چی؟ متظاهر یعنی چی بچه‌ها؟ دوستان
کاری
که مثلا فرض کنیم لواطکار مثلا بیشتر افراد
میدونن، بعد به نسبت لواط بگیم مثلا زناکار، اینجا
نه متظاهر مفهومش
چیه؟
مشهوره، مشهور. خب حالا در کنار این ماده، خب یه لحظه برای اینکه بریم ماده 261 آخرین ماده حد قصب هم بخونم، چون اونجا هم از اسباب سقوط قصب گفته، این دوتا یه ذره شبیه هست. الان ما داریم ماده 251 رو با 261، این دوتا رو داریم در کنار هم میخونیم. خب در ماده 261 قانونگذار میگه که در موارد زیر حد قصب در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ثابت میشود. اون بالا هرچی خوندیم به جز غیر متظاهر، متظاهر رو بعدن حالا خواهیم گفت که چیه و چی میشه، غیر از غیر متظاهر، اگه من مجنونی رو، نابالغی رو، مثلا غیر مسلمانی رو، غیر معین قصد کنم، به جای حد قصد 31 تا 74 ضربه شلاق میخورم. پس چی شد؟ بجز غیر متظاهر ها، متظاهر بذارید کنار، فعلا کارش نداریم. غیر از متظاهر اون 4 مورد دیگر رو که طرف نابالغه یا مجنونه یا غیر مسلمانه یا غیر معینه، من اگه قذف کنم 31 تا 74 ضربه شلاق تزیه درجه 6 محکوم میشم. اما تو موارد ماده 261 غیر از یه مورد من دیگه به هیچ مجازاتی محکوم نمیشم. اینا رو دقت کنید، تو بعضی موارد گفته هیچ مجازاتی، تو بعضی موارد گفته حد ساقطه، تعزیر اجرا میشه. میگه هرگاه مقذوف قاذف را تصدیق کند، یعنی مقذوف میگه بله ایشون درست گفته من زنا کردم یا لواط کردم، هرگاه آنچه که به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی ثابت شود. بله بله، ببین گفته تصدیق، چرا نگفته اقرار؟ به نظرتون چرا نگفته اقرار کنن؟ خب میگفت ثابت شود شامل اقرار و علم قاضی هم بود دیگه. خب نه، چرا نگفته اقرار کنه؟ مثلا میتونست تو یه بند بگه ثابت شود، حالا با اقرار علم قاضی. تصدیق اعم از اقراره، ممکنه طرف تو بیرون دادگاه تصدیق کرده باشه، لازم نیست حتما بیاد تو دادگاه بگه من زنا کردم. نه، ممکنه بیرون دادگاه تا بهش گفته زنا کردم بگه بله آقا شما داری درست میگی من زنا کردم مثلا. خب اینم تصدیق، هرچند که اقرار
نیست.
تو اقرار باید اندل حاکم باشه. هر اقراری تصدیقه، ولی هر تصدیقی اقرار نیست. تصدیق عام‌تر از اقراره. آره، عموم خصوص مطلقه. هر تصدیقی اقرار نیست، ولی هر اقراری تصدیق هست. بعد خب پس چه تصدیق کنه، چه اقرار کنه، چه با شهادت و علم قاضی ثابت بشه، اینجا حد ساقطه. خب حالا یه سوال، همون متظاهر. خب اینجا که گفته ثابت بشه، پس اون متظاهره چی بود؟ اینجا که گفت ثابت بشه تمام دیگه، اگه ثابت شد که زناکاره، پس چرا اونجا متظاهر رو جداگانه گفت؟ متظاهر کسیه که میگه من این کارو میکنم، اهم از این که داره راست میگه یا دروغ. مهم نیست که حتما زناکار باشه، همین که جلو همه میگه من زناکارم، اگه قصفش کنی، این در واقع میشه متظاهر. همین که طرف بیاد بگه اصلا، متظاهر یعنی کسی که ظاهر نمایی میکنه، آره مثلا بلوف میزنه، درست؟ پس حتی اگر طرف هیچ زنایی نکرده بود ولی به همه هی هر جا میرسید میگفت من زنا کردم، باز هم اگر ما قصفش کنیم این حد نمیشه. خب خب مورد بعدی میگه هرگاه مردی زنش باشد، هر بند په، هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کنن، گفتیم قابل گذشت دیگه، بله اینجا هم که ثابت. هرگاه مردی زنش را پس از قصف به زنای پیش از زوجیت یا در زمان زوجیت لعان کنه. خب لعان یه چیزی هست که وقتی مرد قذف میکنه زن رو، برای اینکه به حد قصف محکوم نشه میتونه 4 بار بیاد قسم بخوره که من دارم راست میگم، و در آخرم میگه که لعنت خدا بر من اگر از دروغگویان باشم. اینجا حد بر زن ثابت میشه، یعنی زن باید حد بخوره، مگر اینکه زنم 4 بار بیاد قسم بخوره. زنم 4 بار میاد قسم میخوره که این مرد داره دروغ میگه و لعنت به من، یا حالا عبارت دقیقش یادم نیست، همچین چیزهایی هست، یا غضب خدا بر من اگر از دروغگویان باشم. بله، لعان هم در حکم طلاق و حرمت ابدی هم ایجاد میکنه، یعنی وقتی لعانو انجام دادن دیگه از هم جدا شده محسوب میشن، ارتباط زن و شوی به هم میخوره، اون ازدواج به هم میخوره، و اینا تا الهی عمل قیام هم دیگه حرامن، دیگه دوباره هم نمیتونن با هم ازدواج کنن. بله اینجا هم ساقط، یعنی مرد اگه اومد زنشو قصد کرد، فرق هم نداره که اون زنا رو در زمان زوجیت باشه یا قبلش، در هر صورت میتونه این لعان رو انجام بده. بله اینجا هم حد ساقط، هیچ مجازاتی نداره. بند 3 میگه هرگاه دو نفر یکدیگر را قصد کنن، خواه قصدشون همانند باشه خواه مختلف، یعنی چه این به اون، مثلا یه وقت این به اون میگه زناکاری، اونم میگه تو هم زناکاری، یه وقت این به اون یکی میگه تو زناکاری، اون یکی میگه تو لواطکاری، تو لواط انجام میدی، هیچ فرقی نداره، تو در هر دو حالت حد ساقطه. تو این مورد 31 تا 74 ضربه شلاق داره. حالا راجب متظاهر چی؟ اگر به همون چیزی که تظاهر میکنه قصفش کنی، یعنی متظاهر به زناست این آقا، شما بگی زناکاری، این نه حد داره نه تعذیب. اگر به چیزی که متظاهر نیست قصفش کنی حد داره، حد داره. گرفتی چی شد؟ پس ببینید، آره مثلا به یه طرف که متظاهر به زناست بگی تو لواط کردی، اینجا حد داره، یا متظاهر به لواطه بگی
زنا
کردی. پس ببینید متظاهر رو جدا حفظ کنید. الان میخوام جمع بندی کنم، اگه یه ذره ذهنتون حالا به هم ریخته الان جمع بندی شو میگم که راحت باشید. پس ببینید متظاهر رو جداگونه حفظ میکنید. متظاهر تعذیر نداره، یا اصلا مجازات نداره یا حد. اگر به چیزی که متظاهر نیست بگی حد داره، به چیزی که متظاهر هست بگی نه حد داره نه تعذیر. تو این موارد پس شد تعذیر. ببینید طبق مواد 251 و 261 ما توی 5 مورد تعذیر داریم. قذف نابالغ این تعذیر داره، 31 تا 74 ضرب شلاق هم هست، قذف نابالغ تعذیر داره. قذف مجنون تعذیر داره. قذف غیر مسلمان تعذیر داره. قذف افراد غیر معین تعذیر داره. دو نفر همدیگر رو قذف کنن جفتشون تعذیر دارن. پس تو این 5 مورد حد، ساقط و تعذیر. توی 4 مورد نه حد داریم نه تعذیر. اون متظاهر رو که گفتیم جدا حفظ کردیم، هیچی. اینه که تصدیق کنه مقذوف، اینه که زنا یا لواط ثابت بشه در دادگاه، بله، اینه که طرف گذشت کنه مقذوف یا وراثش گذشت کنه، یکی هم لعان. پس تو این 4 مورد نه حد داریم نه تعذیر. متظاهرم که تکلیفش روشن کردیم، گفتیم یا حد یا هیچ مجازاتی. تو 5 مورد غیر معین و غیر مسلمان و نابالغ و مجنون و این که دو نفر همدیگر رو تقاذف کنن، بهش میگن تقاذف، دو نفری تقاذف، هم حد نداریم ولی تعذیر داریم. پس اینا رو یادتون باشه، این 4-5 مورد رو با هم قاطی. بله دیگه، نه دیگه، مرد که لعنت کنه دیگه قصد ثابته، زن اگه لعنت نکنه خودش حد میخوره. آره اگه
حد زنا میخوره،
بله حد زنا میخوره، بله. حد زنا حالا حسب مورد چی باشه. خب پس اینو الان متوجه شدید که کجاها تعذیر داره کجاها نه حد داره نه تعذیر. ماده 252 این راجب کسیه که اومده یه مخاطبی و مثلا به یکی بستگانش قذف کرده، یعنی مثلا الف ب جلوشه یه چیزی گفته که قذف مادر ب محسوب میشه. میگه کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده محکوم به حد قصد، یعنی نسبت به مادره مثلا تو مثال ما، خب نسبت به مادره قصد نه مخاطب. مثلا اگه به یکی بگی مادر تو زناکاره، نسبت به کی؟ مادرش. پس مادره باید بیاد شکایت. و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، اینجا مقید گرفته، توهین مطلق بود، این یه موردش مقیده، میگه به مجازات توهین هم محکوم میشود. بله دقت کنید، اینجا توهینش مقیده. خب بله مادر آره. نسبت به مادر قاذف، همونجا که گفتی تو فرزند مشروع مثلا پدرت نیستی، مثلا تو زنا زاده هم هستی، همچین مفهومی میرسونه. آره. خب حالا 253 میگه هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست، مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد، به 31 تا 74 ضرب شلاق تعذیری درجه 6 محکوم می شود. پس مثلا به طرف میگن که مثلا یکی به طرف میگه تو مورد تجاوز قرار گرفتی، نمیگه تو مثلا خودت با رغبت زنا کردی، یا مثلا میگه که مثلا میگه که تو در بچگی زنا کردی، 8 سالت بود زنا کردی، نابالغ بودی، اینجا حد نمیخوره. فرقش با اونجا که میگفت نابالغه چیه؟ ببینید اونجا همون لحظه قذف نابالغه. ببین چه اون لحظه قذف نابالغه، یعنی همین الان نابالغ جلوی منه، من قذفش کنم، چه اینطوری باشه چه نه، طرف بالغ باشه بگم تو زمانی که نابالغ بودی مرتکب زنا یا لواط شدی، هر جفتش 31 تا 74 ضربه. دقتم کنید، تمام تعزیرات این فصل حد قذف همش قابل گذشتن، اینم دقت داشته باشی، چون خود حد قذف قابل گذشته، تعزیراتش هم قانونگذار قابل گذشت بعد قرار داده. پس دقت کردید که همه این مواردی که اینجا گفته شده همش از ماده 245 تا 261 هر جا که گفته تعزیر همش قابل گذشت، همون توهینه، همین تعزیرات، اینا همش قابل گذشت هسته. خب حالا برگردیم سراغ همونی که پرسیدم. ماده 249 میگه هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده، فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب میشود. یعنی الف به ب میگه ب تو با ج زنا کردی، فقط نسبت به ب قاذفه. چرا؟ نه نه، علتش اینه که صریح نیست که ج هم با تو زنا کرد، چون الان خوندیم دیگه، میگه اگر در حالت عدم اکراه و اینا باشه
بعد اون شخص میتونه شکایت
بکنه. نه دیگه نمیتونه.
نه.
اینجا اختلاف نظره تو فقه، ولی اونایی که دلیلشون مثل قانون گذاره میگه نمیگه او هم با تو زنا کرد، به میگه تو با جه زنا کردی. ممکنه خب نمیگه، احتمال هست که مثلا به عنف زنا کرده این آدم، نسبت به خود این شخص مخاطب صریحه، ولی نسبت به اون یکی صریح نیست. این علت ماده 249 اینه، مبناش اینه.
قصد
ممکنه توهین باشه، اگه قصد قصد نباشه ممکنه توهین بشه.
ولی جرمش
نسبت به اختلاف بهتر نیست. دیگه وقتی قصد مثلا طرف قصد انتصاب نداره، مثلا به طرفی که حرومزاده، این توهینه، چون قصد انتصاب رو نداشت. ماده 254 میگه که نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده قبل از توبه مغزوف مجازات نداره. همون زنا محکومم، اینجا محکومیت هم ملاک، نه اجرای مجازات. میگه طرف برای مثال یه زنایی انجام داده، محکوم شده به حد، بعد از اینکه محکوم شد و قبل از توبه، من همون زنا رو، نه یه زنای دیگه ها، مثلا الف محکوم شده که با ب زنا کرده، من اگه بیام بگم که الف با ج زنا کرد، اینجا حد قصف میخورم، نه همون زنا رو نسبت بدم، اونم قبل از توبه مغزوف، اینجا مجازات نداره. ماده 255 هم که قبلا توضیح دادم دیگه، حد قصف حق و ناسه و در هر مرحله میتونه بگذره. اما ماده 256 تا 250 و هشت، بله این مواد 256 تا 258 راجب تعدد قذف یا تعدد مقذوفینه. یعنی من یه نفر رو 10 بار قذف کردم یا نه 10 نفر رو قذف کردم، درست؟ حالا اینجا تکلیف شد. ببینید اگر مقذوف یه نفر باشه، 1000 بارم این طرف قذف کرده باشه، چه با یه سبب مثلا هیمش گفته باشه تو زنا کردی، چه چند تا زنای مختلف رو بهش نسبت داده باشه، چه یه زنا، چه چند بار بگه زنا کردی، چند بار بگه لواط کردی، کلن یه حد میخوره. متوجه شدید؟ پس اگر مقذوف یکی بود، قاذف 1000 بارم اینو قصد کرده باشه، چه به یه سبب چه به چند سبب، این یه حد. اگر این تاکیه تا قبل از اجرای حد، اجرای حد دار، پس تا قبل از اجرای حد 1000 بارم این قصد کرده باشه، فقط یک مجازات داره. بله. بعد از اجرای حد اگه دوباره قذف کرد، دوباره حد میخوره. و اگه بگه آنچه که گفتم حق بود، یعنی قذف نمی کنه، میگه اون روز اون حرفی که بزدن درست بود، این تعزیر داره، 31 تا 74 ضربه. پس تا قبل از اجرای حد هر چقدر قذف کنه یه حد. داریم کجا رو میگیم؟ جایی که مقذوف یه نفره ها، مقذوف تو مثال ما یه نفره، بعد از اجرای حد قصد کنه دوباره حد میخوره. و اینکه بعد از اجرای حد اگه بگه آنچه گفتم حق بود، 31 تا 74 تا شلاق داره.
مثلا بعد اجرا دوباره مثلا میاد دیگه اون قاضی دوباره اون شخص. اینجا دوباره حده.
تو زنا کردی.
تو زنا کردی.
دوباره حد.
دوباره حد می‌کنه. ولی اگه تصحیح نکنم بگم اون حرفی که من زدم
درست بود. تعذیر. خب اما جایی که چند نفر مورد قذف واقع شدن، یعنی مثلا 5 نفر بودن گفتن که مثلا یه نفر اومده و هر 5 تاشون رو قذف کرده، اگه جداگونه قذف کنه، مثلا بیاد به نفر اول بگه تو زناکاری، بعد بگه تو زناکاری، بعد به اون یکی هم بگه تو لبادکاری، مثلا تو زناکاری، اینجا به تعداد مقذوفین عد میخوره. یعنی اگه 5 نفر رو قذف کرده 5 تا عد، چه با هم شکایت کنن چه جدا. اما یه وقت هست با یه لفظ همه رو قصد میکنه، میاد 5 نفر نشستن میگه شما 5 نفر همگی زناکارید، اینجا اگر جدا شکایت کنن 5 تا حد میخوره، اگه همه با هم شکایت کنن یه حد میخوره. پس چی شد؟ در مواردی که مقذوفین متعددن، یعنی چند نفر رو قصد کرده، اگر همه رو با یه لفظ قصد کنه بگه همگی زناکارید، اگه با هم شکایت کنن یه حد، جدا جدا شکایت کنن چند حد. اما در جایی که خودش اومده جدا جدا تک تک قصد کرده، مطلقاً چند تا حد میخوره. این هم از این نکته. خب ماده 259 و تبصره ماده 260. خب بذارم اول خود ماده 260 رو بگم، حالا قبل 259 260 رو بگم. میگه حد قصد اگر اجرا نشده باشد و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد، یعنی تعیین تکلیف نشده، یکی رو قصد کرده، قبل اینکه مقذوف حالا بیاد اجرا کنه یا گذشت کنه مقذوف میمیره، اینجا به ورثه میرسه غیر از همسر. دقیقاً مثل قصاصه. دقیقاً، یعنی نه دیگه، البته اونجا ببخشید اشتباه گفتم، اونجا قصاص به ارث میرسید، به همسر، البته به جانشینی از اولیای دم دیگه، جانشینی از اولیای دم دیگه میرسه، ولی اولش قصاص به همسر نمیرسید. بله اینجا میگه به همه ورثه غیر از همسر میرسه، هر کدوم از ورثه میتونن برن تعقیب رو بخوان، هر چند دیگران گذشت کرده. مثلا طرف میمیره، یه همسر داره 4 تا فرزند، اینجا به همسر نمیرسه، از 4 تا فرزند 3 تاش هم گذشت میکنن، اون یه نفر که میره میتونه 80 تا شلاق هم بزنه ها، یعنی این نیست که مثلا بگه آقا 3 نفر گذشت کردن 60 تاش کم شه شما 20 تا به من بزن، نه، یک نفر هم بخواد هر 80 تا شلاق رو میخوره. خب این از این نکته. پس به همسر ارث نمیرسه. حالا میریم 259 و تبصره 260 رو میخونیم. ماده 259 میگه پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم شد. دقیقا گفتیم که تو قصاص هم همین بود دیگه، گفتیم پدر یا جد پدری اگر جنایتی انجام بده قصاص نمیشه، دیه و تعذیر داره. اینم همینه، تو قذف هم همینه، میگه حد نمیخوره به جاش تعذیر. اما تبصره 260 چی میگه؟ میگه در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیتواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند. این فرقش چیه؟ ببینید ماده 259 داره جایی رو میگه که مقذوف فرزند یا نوه پسری قاذفه، خود مقذوف، یعنی طرف اومده بچه خودشو قذف کرد، نوه پسریش، حالا دیگه نوه رو برای اختصار نمیگم، طرف اومده بچه خودشو قذف کرد. اما تبصره 260 جاییه که طرف یکی دیگر رو قذف کرده، مثلا همسر خودشو قذف کرده، اما مقذوف مرده، به فرزندش به ارث رسیده، به فرزند قاذف به ارث رسیده، نه اینکه فرزند قاذف خودش مقذوف باشه. متوجه شدید؟ پس اگر پدری بیاد پسرشو قذف کنه میره ماده 259 31 تا 74 تا شد. اما اگه مثلا بیاد همسرشو قذف کنه، یعنی مادر پسرش رو، بعد این مادر فوت میشه، اینجا پسره بهش ارث میرسه ولی نمیتونه، چون پدرشه نمیتونه بیاد و تقاضای حد قذف. پس ببینید یه جا شبیه قصاص شد، یه جا مخالف قصاص شد. اونجایی که شبیهش بود جایی که مستقیم بود، مثلا چه فرزندشو بکشه به فرض، چه فرزندشو قصف کنه، به قصاص و حد محکوم نمیشه، به تعذیر محکوم میشه و تو جنایت به دیه هم محکوم میشه. پس این شباهتش. اما تو قصاص فرزند میتونه پدرشو قصاص کنه. یعنی اگه مثال دو تا مثال بزنم، پدری فرزندشو قصف میکنه و میکشدش، اینجا بابت قتل دیه و تعذیر، بابت قذف هم فقط تعذیر. اما فرض کنید همین پدر همسرش رو قذف میکنه و میکشه، اینجا فرزند مشترک این دوتا میتونه پدر رو قصاص کنه ولی نمیتونه تقاضای حد قذف کنه. پس قصاص و قذف اینجا با هم خب آره دیگه، نمیتونه کلن تعقیب متهم رو مطالبه کنه. بله
اینجا در جد پدری، جد پدریه.
بله
اون نوه پسری منظورشه یا نوه دختری؟ اصلا
نوه پسر، یعنی ببین فرزند پسر من. بله بله بله، نوه دختری میتونه. بله فرزند پسر، نوه پسری منظورمون اینه، یعنی طرف یه پسر داره یه دختر، دوباره اینا هر کدوم دوتا بچه دارن، بچه های پسرش میشن نوه پسری. بله پس به دقت کنید، تو جنایت میتونه بگه که آقا من میخوام پدرم رو قصاص کنم ولی توی قذف نمیتونه. خب دوستان یه حالا مباحث کمی مونده دیگه، ما یه رو بی استراحت میکنیم و دوباره خدمت میرسیم.